جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 13، 1/5/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی
محمد. حالا در تهیه جامعه معصومی سیام را به یاد دارم که عرضه روحی و ارواح خدا را می رسوند و آن را می رسوند به این نسبه دارم به آدم نسبه دارم بعدمون تقریبا در حالا نقد و ملاحظات این نسبت به حواست به تو سروش رو باشه به علم دینی داشتیم بود عرض که ایشون حواس خود سرد میدونی رو بگه معنا خلاص متناقض نما و به یه معنا هم بالاخره نامطلوب میشماره. گفتن که اگر خلاص دین در فضای خلاص ثبوت عرف بخواد دخالت کنه خب معنا نداره، اگر بخواد تو فضای اثبات خلاص ورود داشته باشه دو حالت داره، اگر اثباتش در داوریه خب داوری رو ما منحصرا در تجربه میدونیم و اینکه دین بیاد در داوری ورود کنه باز معنا محسنی نداره، رضا دین فقط در گردآوری علمه که داره اثر میذاره و در همون حیط هم اگر گرایش های دینی یک فرد در موضوع گردآوری هم بالاخره اثر گذار باشه این خلاصه نامطلوبه و همسان عمده آسیب شناختی تا به نسبت به این بحث مطرح کردیم دیدگاه خلاصه معرفت شناسی ایشون و این که بالاخره فضای معرفت شناسی ایشون آیا کاملا منطبق بر نگاه بوهره یا یعنی اینکه بالاخره یک جاهایی رو قبول ندارن و جور دیگه ای میخوان اظهار نظر کنن. گفتیم خب تصریح نداره ولی ظاهر خیلی از عبارتهاشون میگه نه کامل بوهری هست. گفتم این مصاحبه مصاحبه مفصلی رو راجع به همین بالاخره مباحث بسیاریت علم و امثال اینها دارن اونجا خوب تصریح میکنن که بالاخره ما مطلقا نسبی هستیم، چیز بخش ما مطلقا نسبی نیستیم ولی اگر منظورتون از خلاصه نسبیت اینه که هیچ وقت مطمئن نیستیم که خلاصه گزارمون منطبق بر واقع است بله خب به این معنا نسبی و این حسن اتفاقا کلی اونجا توضیح میده که خلاصه نسبیت مانع از خلاصه دویم شدن، مانع از قطع پیدا کردن و این خلاصه چطور بگم تلاش پویایی علم و فلان این ها رو داره و علاوه بر این ما تلاش میکنیم که منظومه فکریمون منسجم هم باشه، یعنی این دوتا ویژگی رو یکی اینکه اولا مطلقا نسبی نیستیم مطلقا نسبی نیستیم یعنی که میدونیم بالاخره یه واقعی هست و تلاش میکنیم که اون واقع رو کشف بکنیم ما تا هیچ وقت برای ما متقن نمیشه که دیگه به واقع رسیدیم و تمام شد رضا به این معنی مطلقا نسبی نیست و دوباره ویژگیمون هم اینه که بالاخره میخوام در نظام فکریمون خلاصه انسجام باشه منظوممون خلاصه تناقض‌آمیز و پارادوکسیکال خلاصه نشه دیگه منظومه رضا با این دوتا مداد میخوان از نسبیت حالا مضمون به تعبیر خودشون فرار کنن. خب اگر این رو پذیرفتیم سوال ما این میشه که پس معرفت عقلانی و معرفت فلسفی و خلاصه نگاه هاتون به حکمت متعالیه اثبات وجود خدا اصلا اثبات ضرورت دین خب اینها به کجا میکشه و علاوه بر اینکه خب با همین بدون نگاه خلاصه فلسفی حتی همون رویکرد تجربی اظهار پذیریتون هم پا نمیگیره، یعنی شما اگر الیت رو بخواید نیایید و نفت بکنید قواعد کلی فلسفی رو بخواید نفت بکنید خب اینا در همون خالص معرفت شناسی اتصالگری شما اتصالپذیری شما هم بالاخره مشکل ایجاد میکنه. پس عمد نقد ما این نقد معرفت شناسانه قضیه بود و گفتیم که اگه کسی که اتصالگری رو بخواد چه تجزیه ببره به نوعی بالاخره در تأثیرش باشه الزاماً بعد معرفت شناسی باید روشن کنه دیدگاهش رو که نگاهش به معرفت عقلی و اینکه بالاخره بدیهیات ذهنیه اینها بالاخره باید خیلی روشن شفاف بحث پا بگیرید. ما خودمون
همینا رو به روشش هم فرضی و
بله همینجوری میاره دیگه، همینجوری میاره اتفاقا. یعنی میخوام بگیم که تو همین بحث ها همیشون پوپه دیگه، و چون تو این بحث ها پوپه دیگه ما میگیم که خب اینجا هم شده نسبی، یعنی اینجا هم بالاخره شما اون قاطعیت این که اتاق با واقع هست رو نخواهید داشت. در جده شد یعنی ما اتفاقا برعکسش رو عبارت داریم که بگیم ما ایشون تو حتی مبانی عقلی و معرفتی و علوم انسانی و اعتباریات و تو همه این فضاها ایشون همون نظریه کوپر رو داره میاره. یعنی همه اینا میخواد بگی که من قاطع به واقع نیستم، ولی خب تلاش میکنم که با اتحاد فرضیه های مختلف برسم به این که بالاخره این فرضیه هنوز رد نشده، رضا مثلا حجیت داره و یه همچین سیستمی تقریبا دیگه روشن میشه. حتی تو مباحث فلسفی و کلامی آره تو اجتماعی هم این رو دارن، حتی عبارت دارن آم میشه دیگه، همه علومشون رو مبنای معرفت‌شناسی میگیره در حقیقت. اما میخوام بگیم خب با یه همچین مبنای معرفت‌شناسانه ای بالاخره اصل عقلانیت و تعقل فلسفی و اصل ضرورت دین، وجود خدا، امثال اینها رو چجور میخواید روشن کنید، چجور میخواید بهش اعتقاد پیدا کنید؟ اینجا بالاخره خلأ معرفت شناسی هست، مخصوصا تو تیکه هایی که ابطال پذیر نیستن. خود تو ابطال پذیری تجربی خوب روشنه، حالا ایشون میخواد مثلا تلاش کنه که علوم اجتماعی رو همینجوری کنه، بگه بالاخره بازخورده اجتماعی و آزمون خطاهای اجتماعی هم بالاخره داره. اما تو بحث عقلانی هست، اصل علمیت، اصل این که مثلا وجود خدا هست یا نیست، خب اینا چجور ابطال پذیری هست؟ اجازه شد تازه اینجا واقعا خلل تئوریک و معرفت شناسانه بالاخره تو عباراتشون وجود داره به اتفاق ما. این تنها اینجا نکته دیگه ای که الان باید یه خورده روش تأمل کنیم با خودم. خب عمل معرفت شناسی و معرفت یک من مطالعه به نظرم روشنه که ما مباحث خلاصه بدیهیات رو میپذیریم، منتها خب بدیهیات رو فقط صرفا اثباتی و ذهنی نمیخواد بکنیم، میخوام بگیم بدیهیات خلاصه اولیه ما ثبوتا اقتضاء بداهت دارد، نه اینکه در ذهن اقتضاء بداهت داشته باشه که مثلا روی کردهای بالاخره کانتونی ها نمیخوان داشته باشه. میخوام بگیم که نه، بدیهیات اولیه ما تو این فضا استقرار ثبوتی به بداهتشون هست. در چه باشه؟ یعنی ما معتقدیم چون اصل علیت قبل از اینکه بالاخره ذهن با اصل علیت آشنا بشه، اصل علیت ثبوت و ضرورت فلسفی و حکیمی رو داشته در خارج. در چه باشه؟ و ذهن تونسته بعد این رو به عنوان بدیه اولیه خودش به پذیر باباش کار بکنه و امثال بزن. مثلا ما حتی به نوعی اثبات وجود خدا و این بحثا رو هم با همین روی کرد داریم روشن میکنیم. خب اینم برمیگرده به عقلانیت انسان و همون نکته که دیروز اشاره کردم که اگر ما قوه عاقله رو قوه خلاصه حاکم و قوه نفس بگیریم، حتی قوه حس و قوه تجربه و همسال اینها همه زیر مجموعه های قوه عاقله بشن، هیچ اشکال نداره که ما بدیهیات عقلیه‌مون رو بیاریم در خلاصه علوم پانکست رو ازش استفاده کنیم، هرچند برای فضای اثباتش مباحث معرفت شناسانه جای خودش هست، اونها رو نمیخواد رد بکنیم، ولی تو تیکه خلاصه ثبوتی قضیه الان ما روشن میتونیم بگیم پس یک ثبوتی داره و یک اثبات، اما ایشون نمیتونه اینو بگه. این ثبوت علم دست نیافتنیه برای ایشون، متوجه شد؟ اما خب تحقیق ثبوت و اثبات فضای مطالعه خیلی روشنه که برای ثبوت تو خارج داریم یک معلومی داریم، حالا علم ما فضای اثبات یا منطقه با اون هست یا منطقه با اون نیست، ملاکش اینه که باید بریم رو ریل واقع حرکت شده یا نشده، که ریل واقع رو هم معنا می‌کردن به مثلا بحث مسابقت مثلا فلسفی یا علیت فلسفی، درست شد؟ که بر اساس علیت مثلا برهان ما شکل می‌گیره، بر اساس مسابقت هم ما مثلا تحلیل می‌کردیم نظریه تحلیلیه و امثال این کار. بالاخره ملاکی بود که حالا من اثباتن خطا توش ممکن هست یا نیست، بله مثلا خطا هست، جهل مرتب هست، اینا همش درست، اما بالاخره ملاک و معیار وجود داره برای پیوند علم و واقع با ثبوت. ملاکش هم با عقلانیت به دست میاد و این بحثای جذب شد. نکته دیگه ای که باز شاید تو منظومه بحث علم دینی ایشون خیلی به نظرم ایجاد اشکال میکنه، همین تفکیک فضای اثبات ایشون خاطرتون باشه که فضای اثباتشون دو ناحیه داریم دیگه، یعنی اثبات رو میگفت یا با مرحله داوریه، یک بار مرحله گردآوری، و اینم تو فضای قسم فضای سکوت میکرد که تو فضای سکوت هم بحث موضوع متد و بالاخره بحث غایت مطمئن رو در پیشون اصرار داشت به تو بقایت هم به نوعی ارجاد موضوع بکنه. روی ارزا اینجا اینه که اگر تو فضای اثبات بحث داوری رو شما منحصرن در تجربه اون هم با روی کرده خلاصه افتال پذیری کبر دارید معنا میکنید و تو فضای گردآوری بود که گرایش ها رو دخیل دونستید، سوال ما اینه که اگر گرایش ها صرفاً در فضای گردآوری باقی بمونه و به مرحله داوری را پیدا نکنه چه نامطلوبی اینجا هست؟ خواهشتم دقت کنید با دایی چه داشت؟ ایشون چی میگفت؟ ایشون میگفت اگر گرایش های دینی در مرحله گردآوری تأثیر گذار باشه نامطلوبه. درست شد؟ سوال اینه که اگر گرایش های دینی فقط در حوزه گردآوری اثر گذار باشه درست شد؟ چه نامطلوبیتی داره بار میشه؟ ایشون اینجا سیستم شلوغ شده واسه خودشون. دارم میگم اگر گرایش ها در گردآوری دخیل بشه مرادشون در داوریه. دو دیگه اشاره کردیم که مثلا گرایش دینی من اگر اثر بذاره و من مثلا روی کرده تجربه گرایی خودم رو از دست بدم کردم واقع رو ضد کردم برای گرایش های خودم، گرایش های دینی خودم و این مثلا اخلاقی علمی و اخلاقی ما. حالا میخوام بگم این سیستم به خودشون اونجا شروع داره که ببینید اگر گرایش در داوری دخیل نیست خب نامطلوبیتی هم باقی نمیمونه. ایشون داوری تأثیر گرایش در گردآوری رو به داوری سرایت میدن، بعد میگن ببین در داوری مثلا نامطلوبیتی پیش اومد اما واقع رو مثلا فضا و ضد مثلا گرایش های خودمون کردیم. یعنی از تعبیرها تو تعبیر ایشون تفکیک که بین داوری و گردآوری شروع شده. ایشون اول بحث نفر چیز ستاد انقلاب فرهنگی و بعد بحث سال 74 شروع، خب بحث رو بیشتر بردن سر گردآوری و خلاصه اون موقع نامطلوبیتی هم نبوده درست هم بعدا توی اون مصاحبهشون که سال 80 بعد انجام دادن اینجا نامطلوبیت رو دارن تسری میدن به داوری، دارن میگن خب این نامطلوب شد چون گرایش دینی من در داوری علم اثر گذار بود من گرایش خودم رو ترجیح دارم میدم به واقعیت خارجی، این در حوزه داوریه که نامطلوب میشه. ببین یه بازگشتیست از عبارتهای خودشون و اینجا این مقدار به نظرم شلوغ شده تعبیر. اما بالاخره به هر حال ایشون خب بحث رو اینجوری مطرح کردن که مرد هم میتواند گرایش های خودش رو در داوری تسری بده، مسلمان ها میتونن در داوری بالاخره تسری بدن ولی نامطلوبه. اگر در گردآوری باشه یعنی انگیزه ای که من برم یک علمی رو کشف بکنم و انگیزه ای که بالاخره یک علمی رو تدوین بکنم، خب این چه اشکال داره؟ راست هر گرایش اتفاق بیفته نامطلوبیتش چیه؟ اونجایی که شما نامطلوبیت در تصویر میکنم میخوام این گردآوری تو داوری اثرگذار باشه و اینو تو سالهای قبل که مهار میدونستن لذا میخواییم بگیم که اینجا هم بالاخره شلوغه و اگر اینو بپذیریم که گرایش های غرب و گرایش های اسلامی در داوری اثر گذاشته و مزایای علم مدرن هم میره رو هوا چون ایشون رو میپذیرن که غرب هم بر اساس گرایش های خودش میتونه بالاخره تدوین کنه علم رو اگر تو فضای گردآوریه خوبش کار نداره با مطلوبیتی هم، اما اگر رفت تو داوری خب تو غرب هم همین اشکال هست که خودشان دستی دارن میگن اگر گرایش ها اثر گذار باشه دیگه فهم نمی کنن علم اسلامی همون مقدار بد است که علم مثلا یونانی بد است، علم مثلا غربی مدرن بد است چون گرایش تاثیر گذاشته و نامطلوبه. خب سوال اینه کجا نامطلوبه؟ گرایش اگر در داوری اثر گذار باشه بعد نامطلوبه، اما اگر در گردآوری صرفی که این نامطلوبیتی نداره به اتخاذ بذار اینجا یه خورده باز تو تعابیرشون
به توافق این شکلی آدم میبینه. اما خب از همینجا پر بزنیم، دیروز اشاره کردیم ایشون کعنا دین رو کامل به منزله تدیر معنا میکنن. همون چیزی که قبلا اشاره کرده بودیم، دین رو به منزله تدیر معنا میکنن و اینقدر که تأکید دارن که خلاصه دین در این فضاها داره اثر میذاره، اثر رو فقط به معنای گرایش دارن معنا میکنن. میدونه شد؟ بزن گفتم این گرایش دین و تدیر من چه رفت داره به موضوع سکوتی یا مثلا متد و غایت علم؟ نهایتا تدیر من میتونه انگیزه و گرایش من رو در گردآوری فراهم بکنه. خب این معنای از دین و این تلقی از دینی کردن علوم دقیقا معنیش اینه که ما دین رو داریم تدیر معنا میکنیم. در این مرحله آخر دین فرض کردیم که قبل از تدیر خب فضای معرفت دینی هست و قبل از اینم حالا به تعبیر خودشون کتاب و سنت و قبل از اونم به اعتقاد ما ثبوت دین، که اصلا اون ثبوت دین تو منظومه ایشون نیست. بازن ایشون از کتاب و سنت شروع میکنن، دین به معنی کتاب و سنت، بعد معرفت دینی فهم ما از کتاب و سنت، بعد خب بحث تدیر که عمل و انگیزه و گرایش و امثال این. ایشون فقط این وجه رو دارن رسیدگی میکنن در علم دین، در حالی که ما اصلا منظورمون این نیست. ما که طرف خلاصه بحث ادعای علم دین رو همونطور که اول جلساتمون بحث‌های مفهوم شناسی عرض کردیم، بحث ما ثبوت دینه. یعنی میخوام بگم ما ثبوت دین میتونه تو بحث‌های خلاصه علمی جدید اثرگذار باشه یا که خب طبیعتاً به ثبوت دینی، به ثبوت دین از چه با چه وسیله میرسیم؟ طبیعتاً معرفت دینی میخوایم برسیم. به ثبوت که خب تکوینی خارجیه، ما همیشه با ثبوت ارتباطمون خلاصه معرفتی و دانشی. حالا که سوال اینه که بس معرفت دینی رو باید بیان اینجا بحث بکنن، نه گرایش های دینی عمل ما رو میدونن تدیر ما رو بلاجه. و تو این بخش گفتیم که معرفت شناسی ایشون راه نمیده، تو این بخش معرفت دینی معرفت شناسی ایشون راه نمیده که معرفت شناسی معرفت دینی رو بیاره تو این بحث رو مطرح کنه. چرا؟ خود که معرفت دینیشون اصلا متزلزله. جلوشگر و معرفت شناسیشون تو مباحث عقل‌گرایی و این بحثا مخدوشه، لذا همیشه از این بر بحث کردن، همیشه گفتن علم در معرفت دینی چه اثری میذاره. هیچ وقت نگفتن ولی اون معرفت دینی در این خلاص دانش بشری چه تأثیری میذاره. با این با توجه به اون کبرایی که دیروز اشاره کردیم، چون تو کل خلاصه قبض و بست ادعاشون اینه که تمام معارف بشری در تمام معارف بشری اثر گذارن. خب معرفت دینی کجا؟ به اصرار هم دارن که معرفت دینی معرفت بشری. خب اگر گفتید معرفت دینی معرفتی است بشری، خب معرفت دینی رو اینجا معنا میکنه. خب چرا معرفت دینی اینجا نباشه؟ اگه باز میشه تدیر دیگه، همین دارم میگم. بعد دین مقدره یعنی چی؟ یعنی تدیر دین بعد قبول.
نه تو فضای معرفت دینی، تو فضای معرفت دینی بالاخره معرفت بشری اگه بخوایم که انتصاب شدیم خدا مقدم بر معرفت دینی. پس ما شما معرفت دینی که داریم تحت دست
چرا مقدم بچه اولیتش چیز
فضای دیگه؟ ما اول این تله کردیم بعد دین رو تکرم کنیم.
نه دین یعنی تدیون دوباره درکات شروع میشه. بله ما اول این پیدا کردیم بعد تدیون. اما معرفت دینی کجا بود؟
نه نه این بدیم بیده اول این بدیم بیده نه که ما مزنام نیست میگم اول این تله کردیم. دیگه ما بالاخره اول یه سری علومی داشتیم که توسط اون علوم بعد اما دین رو کشف کردیم.
چرا اول مدنی نباشیم؟ اول مدنی باشه باید معرفت دینی نباشیم. یعنی شما ناخودآگاه معرفت ارمانی رو دارید مؤخر میکنید. نمیخوام رضی را اثبات کنم، میخوام یه توجه داشته باشید. فضای بحث میره سر تدیر دینه بیشتر.
تمام
تو بحث خودشون هم همینجور بود. مثلا هم میگه بالاخره معرفت دینی رو اگر شما جزء معارف بشری میدونی، چرا همیشه رفته یک سویه؟ یعنی همیشه چرا معرفت تجربی در معرفت دینی اثرگذار باشه؟ خب معرفت دینی مگه یک معرفت بشری باشه؟ خب اونوری هم هست. به قول خودتون تمام معارف بشری در تمام معارف بشری اثرگذاره. اگه این واقعا قضیه دو سوره است و دو تا خلاصه تمام توش هست، درست شد؟ خب این دو تا تمام دو تا موجبه کلیه داره درست میکنه مثلا. یعنی همون مقدار که معرفت مثلا تجربی فیزیک و شیمی و اینا خدا میتونه معرفت دینی تعبیر رو به هم بزنه، و همون مقدار هم معرفت سطحی رو میتونه این طرف یا تاثیر بذاره باشه. اینجا برمیگرده به مبنا معرفت شناسی دوباره. این
سوال
و از این ورم علم متکلم وحدش انسان. ما هر دو شروع کردن معرفت شناسی رو کنم مطالعه نقده. یعنی چی؟ یعنی میخواهی بگیم که اولا خلاصه علم متکلم وحدش انسان نیست و همون تفکیه که عرض کردم ثبوت و اثبات قلبی محوریت بحث ما رو دارم بذاری چه دو شد؟ یعنی ما میخواهی بگیم تو حتی تو علوم بشری هم محور تکوین عالمه، ما فقط کاشف من. بعد اینکه حالا انگیزه های کشف ما چی بود، گرایش های نفسانی ما چی بود، اینا همش تو فضای انسانی قضیه این طرف قضیه است. علم و معلوم رجلش دار مدار همون ثبوت تکوینی آدم واقعا و تو واقعا با همین اساسی که میگیم نسبی نیستی معرفت شناسیمون ملاک داره رجلش. اما روی کرده فلسفه قبل از جمله مثلا همون روی کرده گادامر بیشتر از گادامر مثلا بحثای ویترشتای لحظاری ها اینا غالبا توی این فضای خلاصه انسان قداری هستی، یعنی همون که نقطه که اون تو جلسه فرضی هم اشاره کرده اونها همیشه علم میخواستن و به علم هم نرسیدن رجل شد. ولی ما برعکسه، ما معلوم رو خارج داریم درست شد، تلاش رو که حالا بریم معلوم رو چند بیاریم و میدونیم که معلوم به چنگ ما نمیاد، فقط صورتی از رو علمی از رو به چنگ ما میاد رجل شد. بذارم هم تو فضای علم جدید هم فضای علم که آدم رو کرده مثلا بشری هم داره میخوام که نه، باز بشر اصلی باز رو ثبوت تکوینی هست، همونطور که تو فضای واجب هم همینی، یعنی فضای دین هم دوتا روی کرده، یه روی کرده همون که شما فرمودید که دین خلاصه متکلم وحدش مثلا خدا، یه روی کرده دیگه هستن که دین رو هم بشری نگاه کنه، در مثلا افسار روی کرده دکتر شده تا حدی تو غرب نمونه‌های پررنگ‌تر و غلیظ‌تر زیادتر داره که حتی دین رو هم عنوان میشه تفسیر پاک و پاک افزاره. خب هم میگیم اونجا هم باز اینجور نیست، اونجا هم میخوام بگیم که دین دوباره تابع همون ثبوت تکوینی قضیه است. اتفاقا میخوام بگیم حتی تکلم خداوند متعال هم دائما داره ثبوت تکوینی قضیه. ولی شما اتفاقا تو بحث مثلا اتفاق ذاتی و افزاره نگه بخواد تنزیلش بدیم به حوزه اعتباریات، اونجا میکنیم حتی واجبات شرعیه هم تابع مسائل نواقص به واقعی هست. یعنی تو هم دو بخش، یعنی هم در دین و هم در دل ما یه حوزه ثبوت تکوینی خلاصه هستی شناسانه ای داریم، به اون ثبوت تکوینی هستی شناسانه اصله، چه انسان بخواد علم پیدا بکنه چه خدا بخواد با وحی انسان بگه، هر دوش دائما دار اون ثبوت تکوینی هستی شناسانه. دایی چه داشتا؟
نه متوجه کنم تو وقت باید هم جالب بود فرماشیم از این بود این دو شهر و هر دو بایی مناقشه آقای هستیم، فقط نگرانی در حرکت علمی که اشاره فرمودیم ما معلوم رو میدونیم و میخواییم ممکنه آنها بهش برسیم یا نرسیم که فیلن برش غالب اون اجازه میدیم که نرسیم ولی نزدیک بشیم، قدم زدن در راهی که معلومش مشخصه یک نگرانی ایجاد میکنه که حرکت های علمی ما رو محدود کنند، ولی در وقتی که ما معلوم نیست چی می‌ذاریم ممکن است که به هیچی نرسیم ولی ممکن است به چیزهایی هم برسیم، این توازن 50-50 باعث میشه یه علمی پویایی پیدا کنه که ایراد بگیرن در معرفت دینی این پویایی وجود نداره، در حالی که خب به هر حال ما وحی رو به زیرمجموعه دیگری می‌بریم که این پویایی رو به ما بده، چون
حتی خود به حضور چه یک جاهایی در این صحبت های اواخر سعی میکرد بعد فکر میکنم شاید نقد دینه برای من احساس میکردم نه باز میکنم با وقتی یک کمخانی با علم روز داشته باشه باید اون یه رو اون بس میوه درخش رو مطرح میکنه که حالا این عرض بنده بود آیا محدود نمیکنه با این معلوم
حالا این هم وقت اون نظریه نفایی بیشتر روش بحث کنید فعلا ناده اجمالا منتقدیم که نه تو بعضای مرتبه دینی
حالا فقط بیخورده مقدماتش رو بشینم من حالا فعلا بدون مقدمات اصلا مدعا رو تمامی کنم
تو بعض مرتبه دینی منتقدیم که اینجور نیست یعنی ممکن بگیم که باز همون رو کرد کردن اگر سرود و اون خلاص مدار اندیشناسانه بحث حاکم باشه حتی معرفت دینی ما هم با او داره محک میخوره برای دلوشون اتفاقا ما میگیم همون محک واقعی هم محک علم هم محک دین برای دلوشون این همون معلوم که شما فرمایید ممکنه تنگنا بذاره علم رو و معرفت دینی هم طریقتا داخل این تنگنا هست ما هم این نه اگر داره مدار این ثبوت بحثا پیش بره نه دین و نه علم هیچ کدوم خلاص اون تنگنا رو ندارن چون معرفت دینی رو ما هم متحول می‌کنیم. راست دو شد. من تا عرض کردم. تحول دائم مدار بود ثبوته. نه دائم مدار علم مثلا بوده. این تمام مشکل ما با قبض و بست دکتر سروش اینه که ایشون معرفت دینی رو میاره تو این تیکه و بعد میگه تمام خلاصه معارف بشری دیگر در این معرفت دینی اثر گذارش. ما اون فقط دیگه نه. به نحو موجب جزئی اینو قبول داریم. که بعضی از معارف بشری در بعضی از معارف بشری اثر گذارند اینو ما میپذیریم لذا با همین تأثیر بعضی از معارف بشری در بعضی از معارف بشری اون تحول اون خلاصه پویایی ایجاد میشه من رو در معرفت دینی درست شد ولی دوچار خلاصه این نسبیت و این خلاصه دینب ما بودن سبوتی هم نمیشه اصلا خب یه مقدمات میخواد باید این دارو اثبات کنیم خواهم فعلا مدعا این رو دیگه
خواهی فضاکیشون تقسیم کنم دیگه قابلیت علم برای معلوم کنن از من میره اگه بگی معلوم میخواد مثلا برای ما محسوسیت داد کنن خواهی فضا کلن یعنی باید نمیشه
آره دیگه نتیجه شد میشه یعنی همون که عرض کردم دیگه اگر معلوم رو ما خلاص محفوظ نگیریم و در تلاش رسیدن به اون معلوم نباشیم یعنی که الان متعلق علم از دستمون گرفته شده حتی متعلق علم از دستمون گرفته شده خب علم بیذاته خودش که خب بدون مکشوف که کاشفیت نداره لذا همون مشکلات پیش میاد که اون نسبیت میشه معیار دیگه نداره لذا مهمترین عرض ما تو فضای قبض و بسته ایشون این کبرای کلی اولا کبرای کلی رو نمیپذیریم یعنی بعضی از معارف بشری در بعضی از معارف بشری اثر گذار که از جمله معرفت دینی هم هست اما معرفت دینی هم دو سویه است یعنی از هر دو طرف یعنی هم معرفت دینی میتونه در معرفت بشری اثر گذار باشه هم از اون طرف مثلا باید تاثیر رو معنا کنیم تاثیر در داوری است تاثیر در گردآوری است تاثیر در ثبوت اینا رو بعد در بحث بریم جلو ببینیم به کجا برسیم ولی معتقدیم که بله این کبرا کلیتش از هر دو طرف مخدوشه و اینکه معرفت دینی دو سویه میتونه اثرگذار باشه و اثرپذیر هم اثرگذاره هم اثرپذیر این نسبت به قبض و بستش نقطه‌ای که حالا اجمالا دیگه تقریبا بحث تمام بشه اینا همش در معارف حقیقی این در علوم حقیقی یک معلومی فرض شده و ما می‌خوایم کاشف از اون واقع باشیم و علم ما کشفی متعلق تکمیلی واقعی کنه بحثایشو با این وضع داره قرار رسیدی میشه اما تو حوزه اعتباریات چطوری؟ اگر ما علم رو بخواییم در یه تقسیم کلی تقسیم بکنیم به علم حقیقی و علم اعتباری که علم حقیقی طبیعتا کاشفیت داره از واقع یا به تعبیری حالا هست و نیست های عالم واقع رو بخواد به ما بشناسونه خب علم اعتباری اینجور علم اعتباری جعل وضع قرارداد به اعتبار بستگی داره یعنی چی؟ یعنی میخواد بایدها و نبایدها شایدها و نشایدها ارزشها اینها رو میخواد روشن کنه خب بست ایشون مخصوصا با معرفت شناسی خلاص افعال پذیری سوال ما اینه که فضای اعتباریات چه روی کردی داره؟ نه چه داشته؟ این تو فضای اعتباریات یه این چه نقشی میتونه داشته باشه؟ که اصلا عمده بحث ما هم این نقشه. ما خیلی تو علوم حیلی مشکل نداره. خبه بحث ما سر این خلاصه باید ها و نباید ها و گزارهای ارزشی قضیه هست. معیار اینا چی میتونه باییشون؟ طرف با معرفشناسی خلاصه ادعای پذیریه ایشون. تو بحثشون خیلی کمرنگه قضای اعتباری ها. تو حتی قبض و بحث غالب مثال هایی که میزنن مثال های فیزیک و خلاصه نیوتون و نسبیت انشتین و بحث های کوانتوم و این مباحث تو قضای اعتباریات تأثیر خلاصه علم مدر در اعتباریات دینی تأثیر اعتباریات دینی در علم مدر اینا بحث نشده. مخصوصا یک رویکرد سلبی هم تو نگاه ایشون هست. این رویکردی که اینجا نوشتیم یعنی اگر ایشون میخوان بگن که آقا گرایش ها در حوزه خلاصه علم اثرگذار نیست، سوال اینه مگر اعتباری غیر از گرایشه؟ اگه میتونید شما اعتباریات رو جوری تصویر کنید که فضای گرایشی و خلاصه انگیزشی فرد اثرگذار نباشه تو خواهش من دفت کنید. این تیکن هم موضوع اصلی ما اینجاست که من احساس میبرم که نظام فکریشون نیست اصلا، یعنی رفلت جدی از این بخش شده که خب رویکرد جدی بحث علم دینی و تناقض جدی دین و علم داره تو حوزه اعتباریات و باید و نباید اتفاق میفته و باید و نباید روشون مستقلا بحث نکردن. یه بحث سلبی هم دارن و اون اینکه گرایش نباید در علم اثر بذاره. حالا سوال ما اینه که در اعتباریاتی که به وضع واضح به اعتبار معتبر به جعل خلاصه من بستگی دارن، خب جعل من مگه میتونه تحت تاثیر گرایش های من نباشه؟ اصلا حقیقت علم اعتباری به گرایش نفسه. رجوع داشت اینجا رو چیکار کنیم؟ مخصوصا با توجه به این نقطه که ایشون بحث نظام های ارزشی نداری اقام سوابایی رو پذیرفتن. نداری محمد سوابایی اصلا تفکیک علم حقیقی و علم اعتباری در معرفت شناسی رو اولین بار شاید بشه گفت اما علامه طباطبایی تو نسبت متعالی مطرح کرد. از تو قرن سابقه هایی داشت افضل آخر درکار به نوعی نیوم اینا بحث کرده بوده به تفکیق بین هست و نیست دارن باید ها و نباید ها از قبل بوده حتی قبل تر، یعنی بونت مثلا خیلی سابقتر از اینا هست. ایشون اولی کسی که علوم به معنی علم مدون رو علم به معنی علم مدون مطمئن گذار تقسیم کرده به علم توصیفی و علم دستوری. اگر همین رو ازشون بپذیریم که آقا علم توضیح و علم دستوری، خب این شاید بشه یکی از مثلا دوریات علوم حیلی و علوم اعتباری میتونن قرار بگیرن. قبل از اون محمود بوعلی تو نکبت اسلامی خودمون زیر مباحث مشهورات خلاص منطقه خودشون اونجا دارن که مشهورات گزارای اعتباری هن، جعلی هن، مرفی هن. رضا خواهد بگم بحث سابقه داره، اما اینکه در معرفت شناسی و مخصوصا زیر حکمت متعالیه اولی کسی که این بحث رو مطرح کرد که علم تقسیم میشه به علم حیلی به علم اعتباری محمد علامه طباطبایی بود که توی مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث مبسوطی دارن توی این زمینه و توی مباحث تفسیریشون هم هست. مباحث تفسیریشون هم چند جا بحث شده، یکیش مثلا این آیه آخر سوره آل عمران آیه یا اگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات در اون بحث مباحث اجتماعی اسلام رو کار مطرح میکنن اونجا مبسوط خلاص چه 50 صفحه بحث علوم اعتباری رو اونجا مطرح کنم. میگم جامعه اعتباریه و آثار حقیقی برش متلطف میشه و سیستم معرفت‌شناسیشون هم اونجا تاثیر میدن. خب یه درگیری بین شیخ متحری و علامه طباطبایی اینجا شکل میگیره. اما علامه طباطبایی معتقد بودن که همه گزاره‌های باید و نبایدی و گزاره‌های ارزشی دینی از قبیل اعتباری ها. شاید و تحلیل اونجا معتقد بودن که نه، اگر ما اینو گفتیم اعتباری که همش شد نسبی، یعنی اگر گفتیم که در اعتباریات خلاصه خواست بشر، انگیزه بشر، گرایش بشر اثر گذاره خب این میشه نسبی. رضا خیلی اعتراض تندی هم نسبت به علامه طباطبایی دارن از جمله تو این بحثای همین جامعه و تاریخشون، هم در بحث نقدی بر مارکسیسمشون یه جا حتی تعبیر تون میذارن که آیه طباطبایی هم شد راسته بده داشته یه را تای نسبیت نظریه ایشون. دو تا سروش در داوریه بین خلاص شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی حق رو میدن به علامه طباطبایی، اون تا با این نگاه که بله مبنای علامه طباطبایی هم به نسبیت میرسه و ما اینو قبول داریم،
یعنی برعکس
و متهم میکنن شهید مطهری رو به این که خلاصه ایشون تر تاثیر خلاصه گرایش های دینیشون قبول نمیکرد نظریه اعتباریات علامه رو، یعنی غیرت دینیش اجازه نمیداد و الا خیلی روشن و شفافه که فقه اعتباری، اخلاق اعتباریه و همه اینا نسبی هست، یعنی خیلی روشن خود میداد که علامه طباطبایی اعتباریاتش اصلا منجر به نسبیت میشود. مطمئن نگاه ما تو این بحث رو باید بیشتر مقدمات رو جلوتر شده تو بحث نظر نهایی که میخواد بگیم عرض خواهم کرد، نظر ما اینه که نه مرحوم علامه طباطبایی درسته که همه گزاره های اخلاقی و ارزشی و خلاصه دینی رو جز اعتباریات میشه مرد، حتی مثلا ما همیشه مراد بچه بوده تو سوال بود واسه ما رساله اعتباریات دینی مهمی که میخواد فقه و اخلاق و حقوق و همه اینا رو خواد توش درست کنه، چرا با شعر شروع کرده؟ اول جمله فقط رساله شعر اینه که حافظ گوید فردی چطور این شعر بستان ندیده، معنیش چی بود؟ ما این چطور آسمان ندیده فردی چطور مثلا بستان ندیده، یا فردوسی گوید دو نیزه تو چی بود در از دو بازو تو مردشی باید هم اینجور تعابیر یعنی خواست با یه فضای اعتبارات ادبی و استعاری بحث شروع میکنن و آخر بحثای حسن خلق اخلاقی و ارزشی و فرقی و اینا رو همه رو میگه از همین دست است، یعنی همون جور که خوشایند برای هم حق داره هم دو بانایی اگر اخلاق و حقوق و فلای درسته یه استعارهای شعری باشه خب میشه دستی ذوقی هیچ ملاس و خلاص درست درمونی هم نداره. ما معتقدیم نه، اما علامه طباطبایی درسته که از الفاظ ادبی و استعاره شروع میکنه ولی در ادامه و سیر کلی بحث وقتی به نظام ارزشی و ایفا میرسه دقیقا همونجا دوباره اون مبنا و معیار معرفت شناسی رو مشخص میکنن و به اعتقاد ما سیستم علامه طباطبایی به نسبیت نمی انجامه حتی در حوزه اعتباریات که مکشوف و معلوم حقیقی ندارن. با چه توضیحی؟ با این توضیحی که من علامه طباطبایی خیلی تأکید دارم از بحث اعتباریات، درسته که اعتباری هست اما قطره نیستن، دیمی نیستن، حتما بر روی هر قاعده استوار هست، یعنی همه باید ها و نباید های ما بر هر ها و نیست های ما داره سوار میشه. درسته هیچ باید و نباید رو نمیشه از هست و نیست استنتاج کرد، کما که برعکسش هم همینجوره، هیچ هست و نیست رو هم از هیچ باید و نبایدی نمیشه استنتاج کرد، درست شد؟ اما هست و نیست ها مبنا و پایه باید ها و نباید ها هستن. درکه چه درست شد؟ بزن هم مبنا نباید تو بحث اعتباری ها وقتی جلوتر میرن بحث رو مستقل میکنن به حقیقت خلاص نفس و میگن که خلاصه درسته که اعتباری اعتباریه، مثلا یکی از مقدمات اعتباری معتبره، خب معتبر نفس داره، نفس معتبر همه کاره این خلاصه اعتباری باید باشه و این نفس پر است از به قول شریف تعلیم میل ها، خواست ها، علم ها و شریف تعلیم رو خب دیدی نسبی شد تو رو وقتی میگید میل ها متفاوتن، خواست ها متفاوتن، نمیدونم ادراک ها از جهان متفاوتن، خب حسن و قبح ها هم متفاوت میشه، اعتبارات هم تفاوت پیدا میکنه. ایشون میگه نه، یه سری خواست ها و میل ها هست، اینا تکوینن هست، یعنی دوباره میچسبیم اون ثبوت اولیه ها بذار خیلی قشنگ ایشون رو تصویر میکنن که این خواست ها و میل ها مبتنی بر نیاز های حقیقی انسانی. متوجه شد؟ این نیازهای حقیقی انسان از برای اصلی اون میل ها، گرایش ها و خواست ها میتونن باشن. ببینید دقت کنید، ایشون نمیخوام بگن اعتباریات افراد فرق نمی کنه، کمان که تو علوم حقیقی هم ما همین رو گفتیم، ما گفتیم که علوم حقیقی ممکنه خطا توش باشه، ممکنه جهل مرکب توش باشه، اینو ما قبول کردیم، واقعا علامه طباطبایی میفرماید که خطا بدیهیه، وقوع خطا در ادراک بدیهی تر از اینه که ما اثباتش بخواهم بکنیم. متوجه شد؟ بحث در معیار یعنی ما یه معیار معرفت شناسی صحیح داریم، راه بازه برای که من نرسم.
این چطور شد؟
دقیقا در اعتباریات هم نظر امام صادقی همینه، فهمان که میل‌ها و خواست‌ها بر اساس نیازهای حقیقی نفس داره سوار میشه. درسته نیازهای من تفاوت میکنه، گرایش‌های من بالا پایین میشه، اعتباریات من میتونه عوض بشه، ولی راه هست، یعنی اون معیاره هست. این بحثو وقتی تکمیل میکنم که برسم به این که در حقیقت نفس اون مظهر تام و اکمل و نهایی قضیهش انسان کامل. لذا ایشون سیستمن معتقد میشن به این که همه اعتباریات دین رو بر اساس نیازهای حقیقی نفس نبوی تشریح شده. و همون معیار و ملاکی که دقیقا در وحی داره درست میشه برای رسیدن به کشف حقایق کونیه، همون ملاک و معیار تشریح اعتباریات هم داره تطبیق میشه. از وقتی رسول اکرم فرمود که سلونی کما رأیتمونی اصلی، رسول وقتی امر میکنه به پیامبر که نماز بخونید، همون جور که میبینید من دارم نماز میخونم. این نماز پیامبر متصل به اون حضرت کونیه صلات پیامبر که معراج این چطور شد؟ لذا خیلی قشنگ اونجا در آیه قرآن هم شون استناد میکنم، مثلا تو اون تعبیر آیه سوره احزاب که فهمد فحکم به ما اراک الله، تعبیر فحکم به ما اراک الله رو معید میگنم مثلا این مطلب یک رؤیتی اتفاق افتاده. این رؤیت حقیقی که پیامبر داره میبینه اون رو تعبیر میارن به فحکم و تشریح و اعتبار. درسته دوستان؟ لذا با این ملاک میخوام بگیم که نه، نظر من ملاک و تبایی نفسا در اعتباریات دینی باید با اون نبردهای فقهی و دینی و همسال اینها مبتنی بر اون معیار و ملاک معرفت شناسانی که دوباره تابع ثبوت میشه. یعنی دقیقا در علوم حقیقی چطور میگفتیم اینه ثبوتی از آنطور رو کشف بکنیم، در اعتباریات هم دقیقا یک اثر تکوینی یا خلاصه تأثیر و تأثیر تکوینی هست که پیامبر اونو میخواسته تشریح کنه، جعل کنه، اعتبار کنه. رجل شد. خب جالب اینجا که خود مرحوم شهید مطهری وقتی میخوان بحث رو ادامه بدن به ایجابی، حالا سلبیشو قبول، علامه راسلیشو بدن نسبیشو دو برا، خودتون چی میگی؟ خودشون که جلو تعبیرن اون بحث داره، مثلا عوارضی که مربوط به فطرت و این بحثم اونجا دارم. و من که معتبر اعتبار درسته که اعتباریه و قوامش به خلاصه نفسه، بودا ما دو جور من داریم، یه من الوی داری یه من صفلی داری. درست شد؟ من الوی اون منیه که مثلا حالا معنویات، نیازهای مثلا روحی، عقلانی، اینها رو مثلا میخواد اعتبار کنه. من صفری همین گرایش ها و امیان مثلا طبیعی و شهوانی و افزار این ها رو داره درست میکنم. خب حالا سوال ما اینه چی شد؟ مگه علامه طباطبایی چی میگفتن رو بود؟ بیشه با این تفاوت که مرحوم شهید مطهری با روی کرده من علویشون چرنه فقط دارن باید ها و نباید های معنوی، روحانی و عقلانی رو تلاش میکنن که درست کنن. خب حالا نیازهای طبیعی بشر چه نداره سرش بخواد بیاد؟ یعنی با تفکیک بین من علمی و من فطری، درسته شما مثلا نیازهای معنوی و روحانی و فلان اینا تونستید که معیار ملاکی درست کنید واسش. خب من فطری این خلاص دنیوی چی؟ اینجا نیازها گرایش‌ها و امیال نه ملاک نداره. من و علامه طباطبایی با یه تعبیر هر دو رو دارن درست میکنن. میگن نیازها، چه نیازهای طبیعی، چه نیازهای معنوی، چه نیازهای روحی، روانی، هر چه که هست، چه نیازهای اجتماعی، همش توش در اعتباریات برمیگرده به نیازهای حقیقی انسان. درست شد؟ و بایدی که نفس جمع میکنه واسه رفتن به انجام یک فعل و افزاری همش یه مدل داره درست میشه. لذا جامعیتی داره نگاه من و علامه طباطبایی که به اعتقاد ما روی کرده ایجاد بشه میتونه این جامعیت رو نداره. درسته نهایت امر در همون من الوی دوباره هم وقت علامه طباطبایی رو دارم میزنم، مدام فقط تو بخش الوی قضیه. وقتی از جنابه خب تقدیر ریزتری هم داریم ها بریم جدی بخواد برکنه خب میکرده گلی شده هم هر اما من الان تر تره اینه کلن مکانیزم اعتباریات رو هم میگردون از نفس خواستا و دیرها و خلاصه علم نفس ادراک نفس و درسته به یک معنا خلاصه خواستا و میلها و علمها تفاوت داره تغییر داره همه این ها ولی بالاخره یک معیار و میزان ثبوتی و معرفت شناسانی هست ولو در حوزه اعتباریات و همین مانع از نسبیت میشه همین مانع از میشه که بالاخره اعتباریات رو ما کامل قطره و دردخواهی بخواهد معنا بکنه حالا اگر دوستان حوصله‌ای داشتن این تیکه خلاصه مقاله شیش رو مطالعه بکنن چون تو ادامه بس ما خیلی نیاز داریم به این تیکه بس باید بکنیم بیشتر رسیده یه میشه فعلا نقد ما به جناب دکتر اینه که خب اولا تو کل منظومه دینی شو مثلا بحث اعتباریات لحاظ نشده که اما رویا نیست و بر فرضی هم که لحاظ شده باشه مخصوصا با تعبیر گرایش‌هایی که اینجا دارن ما می‌خوام بگم مثلا اعتباری حقیقتش به گرایش بستگی داره نمی‌دونی که اینجا دیگه گرایش‌ها تأثیر نذاره نمیشه اصلا اعتباریات درآمدی از همین گرایش هست متأخر خب. حالا گرایش‌ها دلخواهی و دینی بگیم نه گرایش‌ها هم بر اساس نیازهای تکمیلی و ثبوتی و حقیقی نفس باید تدبیر بشه و مدیریت بشه همین میزان میتونه جلوگیری کنه از نسبیت و تلقی شما از اعتباریات من خلاق تبا تبایی را ما نمیپذیریم این نقض رو مکنم
شما دوستون رو
بر جلو کنیم
شاید چون حقیقت نفس رو میتونه اصلا پذیریم
حقیقت نفس رو؟ بله این گفتم این تمام گی برمیشن رو رو کرد رحمه شناسیه رو رو کرد رحمه شناسیه توپه بسته یعنی ما یه نمیدونه چیزی رو بسته
باشیم خودم رو
نه نه گفته فقط تو حوزه تجربه داره بسته بسته
در مورد شهید متحرک حقیقتش کار میاد و میتونه اون بردتی دینی قبل از هر چیز آدم قیوری یعنی خدا بیامرز یکی از مسائلی هم که حتی به مردم علامن شکلی میفاده علمه که اون زمان یک سنگر ایدئولوژی و چیز انقلاب بود و هم با مارکسیسم میخواست درگیر بشه با همه میتونست درگیر بشه الا جاهایی که درگیر نوعی نسبیت میشدن چون آقای امثال راسل یا کوپر اینا موحد بودن خودشون به شکلی منکر نمیشدن یه شکلی تبعو دارن که دستمایه میشد برای نقدهای دیگر و از این جهت اگر ذره اشتراک بین مرحوم علامه و مثلا نسبیگرای راسل بودن از این جهت که مبادا بشه یه ورودی که دیگه نسل جوان
ارزا کردم گفتم در واقع مقدسی انصافا از این جهت دادم مشکلی نداره خیلی ولی میخوام بگم که این خلاصه تلقی درست نیست به اعتقاد ما هر دو طرف یعنی همون جوری که روش داره علامه رو نسبی معنا میکنه و همین طرف که خیرالدین داره علامه رو باز متهم میکنه به نسبی گرایی ما معتقدیم نه سیستم علامه و نسبیت نمیارن جا خیلی اینو دارن ها همین الان هم جزء مباحث بالاخره جدی آقایونه خیلی ها هم مثلا اصلا سروش رفاق من مقاله دیدم هم از آرش عراقی مقاله دیدم اینا واقعا میگن علامه طباطبایی نسبیت اخلاقی و قائل بود و از این طرف تو فضای دینی خودمون هم هستن شاگردای علامه که میگن علامه نسبیت رو بالاخره داشت مطرح میکرد و ما قبولش نداریم مثلا امثال آی نسبا آی جوادی شهید مطهری خیلی آقایون دیگه اینا این نقد رو دارن به علامه که علامه سیستم اعتباریاتش به نسبیت میانجا ما معتقدیم که نه راه بسته است یعنی بالاخره علامه یک جا اون ملاک و میزان و معیار رو داره درست میکنه مخصوصا تو تفسیر یعنی که بحث تفسیر البیزانش رو خیلی روشن‌تر شفاف‌تر بیان کرده
اعتبار اصلا
سیستم
اینا تفسیر هست که
نه دیگه الان نقد ما همینه نقد ما همینه که تو فضای اعتباریات اصلا روی کرده تو خیلی درست نیست چون تا تفسیر نیست راجع به تو باید ها و نباید هاشون حالت افتاد تفسیری نداره داشت اجازه بود که از آن پشت آن پشت اینجا جواب نمیده است.
توی اون علوم اجتماعی هم کتاب جامعه با بزنگانه بیشتر با مرکه حقیقی این اعتباریات
آره آره با آثار حقیقیش بیشتر بس میکنن نسبیتشون پاید برگردونه به اون ادراک حقیقی یعنی میگه اعتباریات چون پشتوانه نشون داخره ادراک از هست و نیستان ادراک هست و نیستان نسبیت داره پس اعتباریات هم نسبیت خواهد شد تازه همچین مکانیزم رو داره درسته
تو چکسروش به این بحث معرفت به این تو پرزود بست این تیکه حلیبات اعتباریات ظاهرن
اشاره دارم
مشعر هست اونتا اعتباریات از اون باب که شاید مزرعی هم بود بیر نفس انسان کامل تصمیم نکرد هم بحث گرایشات میگه گرایشات قانون تکوینی نداره
نداره دیار حد گفتم مبتنی بر اون توصیفی هست قطعا یعنی شناخت نفس قطعا اثر داره در اعتبارش رجی مطلع استنتاج نیست رجی همونجور که موجودم شاید کردم هست و نیست من باید و نباید نتیجه نمیده من باید یک کاری بکنم این باید و نباید تولید بشه
بله
بله
مقتدرش میشه نفس دیگه درسته
مقتدر نفس
نفس هم داره از یک ثبوتی
بله بله خود نفس ثبوت داره بعد حالا ثبوت نفس فقط حالا ثبوت نفس نیست ادراکاتش هم هست یعنی ادراکات حقیقی نفس هم اینجا اثر داره اتفاقا ما همینجا داریم میگیم یعنی میخوام بگیم که معرفت دینی اگر بوضی اعتباریاتش مقتدی در هست نیست های دینی باشه الان هست نیست های دینی شما چجور داره درست میشه اینکه اون روز اشاره میکردیم که پنج مدل تاثیرگذاری دین بر ارمالات هر زن مطرح میشه یک بار هست و نیست های دین در علوم چه اثر دارن یک بار باید ها و نباید های دین در علوم چه تأثیری دارن رجبشون اینا مهم الان مخواهیم بگیم باید ها و نباید ها مستقیم بر اون هست و نیست های دینی این هست و نیست های دینی بر مبنا معرفت شناسی روشن بشه بعد حالا تأثیر اونا در علوم در این متجاوز
پس
اینا
علم دینی اعتباری
نه دیگه نداره این چیز خود تعامل برانگیزه که خود مطالعات این هم بیشتر شده بیشتر از این هم بیشتر شده مصدر
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور